ایران را بشنویم.
عصر هنر زیر باران بنشینیم که باران خوب است، گم شدن با تو در انبوه خیابان خوب است، با تو بیخوابی و بیتابی و دل مشغولی، با تو حال خوش و احوال پریشان خوب است. روبرویم بنشین و غزلی تازه بخوان، اندکی بوسه پس از شعر فراوان خوب است. موی خود وا کن و بگذار به رویت برسم، گاه گاهی گذر از کفر به ایمان خوب است. شب خوبی است، بگو حال زیارت داری؟ مستی جاده گیلان به خراسان خوب است. نم نم نیمه شب و نغمه عبدالباسط، زندگی با تو کنار تو به قرآن خوب است.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با عصر هنر، این ضیافت فرهنگی هنری و ادبی. الهی که سلامت باشین، روبراه باشین، مراقب سلامت عزیزانتون هم باشین. بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگر همراه ما هستین و همراهی و هم نفسی با این برنامه رو برگزیده اید. افتخار دادین به من و همکارم. امروز 15 دی ماه 291 روز در گاه شماری خورشیدی. حالا به پایان سال 74 روز دیگه باقی مونده. در نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگی در 15 دی ماه برمیخوریم با نام یک نویسنده، بهرام صادقی، آمده در چنین روزی 15 دی ماه 1315 در نجف آباد و رفته به راه در 12 آذر ماه در سال 1363 در تهران. پزشک بود و همینطور نویسنده داستانهای کوتاه و از مهمترین چهره های حلقه ادبی جنگ اصفهان. مجموعه داستان کوتاه سنگر و قمقمه های خالی از ایشان به چاپ رسیده، همینطور یک داستان بلند به نام ملکوت.
سال 1306 به دنیا آمدم، بهرام 1115. تو زمستون بود، دی 1115 به دنیا آمد و 9 سال از من کوچکتر.
که بهرام صادقی که از نجف آباد به اصطلاح بلند شد و متولد شد، یه پدری داشت به اسم حسین علی.
مادرم هم خب جمال سلطان صادقی، اینا پسرم و دخترم بودن، با هم ازدواج کردم.
بزاز بود، مرد بسیار ساکت و آرام بود مثل خودش، و یه مادری داشت به اسم جهان. که زن بسیار فهمیده و باشعوری بود، و من فکر میکنم مثلا بهرام اون چی که داشت از مادرش داشت. از پدرم بی نصیب نبود ولی مادر خیلی بیشتر موثر بود.
به مادرم خیلی علاقه داشت. به مادر به همه ما علاقه داشت. ولی خب خیلی هم شوخ بود، خیلی هم سر به سر همه می‌ذاشت. اصلا یه نشاط و فرهنگ دیگه تو خانواده ما پیدا میشد.
اونطوری که خودش در گفتگو با یه کسی عنوان کرده، پدر او مردی بی سواد بود ولی خیلی علاقه داشت به کتاب. این مرد یعنی پدر بهرام صادقی یه آدم با سوادی رو دعوت میکرده شبای جمعه بیاد خونشون و هر شبی یا هر هفته یه کتابی رو تعیین میکرده که او بخونه و بقیه گوش کنن. و بهرام صادقی میگه پدرم از همه بیشتر حفظ میکرد، به طوری که تو طول روزهای هفته تا هفته آینده تمام مطالبی رو که اون شب اون کتابخان برای ما خونده بود پدرم از بر برای ما دوباره تکرار میکرد. خب این هم در واقع مایه های اولیه ذهن بهرام صادقی رو اینا تشکیل میده.
خب علاقه به ادبیات و مطالعه و اینا بود در خانواده، یعنی حتی پدر بزرگ من پدر بهرام با وجودی که سواد قدیمی داشت ولی مثلا مثنوی رو حفظ بود، خیلی بخشش حفظ بود یا میخوند یا دستگاه‌های موسیقی رو می‌دونست، ولی علاقه به کتاب مطالعه می‌کرد. حالا با امکانات مثلا 70 80 سال پیش در خانواده بود،
یعنی یه خانواده فرهنگی بودیم در واقع. یعنی فامیل ما خب یا همطور رشته آموزش پرورشن یا پزشکن، اون موقع هم همینجور بود.
آقای میرعلایی برای خودم تعریف میکرد که برخورده بود به آقای بهرام صادقی و میگفت که با یک هیجانی گفت یک داستان خیلی خوب نوشتم و شروع کرد داستان رو برام تعریف کردن کلمه به کلمه با جمله بندی ها. گاهی مثلا میگفت که یه جمله رو میگفت نه اینطور نیست اینطور، و یه جمله رو اصلاحش میکرد جوری که آدم باور میکرد که داستان رو نوشته و روش هم کار کرده. بعد میفهمیدیم همش کلک بوده، یعنی همون وقت فل بداهه داستان را ساخته. اون وقت اونم برای نه یه آدم عادی، برای یه آدم که خودش اهل قلم بود و به این راحتی ها بازی نمیخورد به قول معروف مثل میرعلایی. ولی میگفت من چند بار به قول معروف سر کار رفتم. اینطور
اینا بیشتر مورد سالهایی است که خودش احساس میکرده که توان کاری ندارد به هر دلیلی. بعد هم مشخص شد که یه چیز مکتوبی وجود نداشت، یعنی اینها بیشتر همون ساختن ناشی از استعداد و توانایی صادقی در داستان سرایی و طنز و بازی هاش بوده با دوستان.
یه روز به اصطلاح یه آدمی نقل کرده بود صادقی که یه آدمی رو دیده بود به نام مهدی پور و این شروع کرده بود داستان نقل کردن و صادقی گفتست که چرا این داستان ها رو نمی نویسی؟ گفتست می نویسم مثل خودش. و بعد به اصطلاح دیگه خبری ازش نشده و بعدها آقای نجفی و دیگران گفت مهدی پور خود صادقی بود. یعنی رسیده بود به جایی که دیگه نمیتونست بنویسه، حوصله نوشتن نداشت ولی تخیلش کار میکرد و با این تخیل داستان ها رو نقل میکرد.
و باید یاد کنیم و احترام بگذاریم به یک شخصیت عزیز، منصور ستاری، آمده در 29 اردیبهشت 1327 و رفته به راه در 15 دی ماه در چنین روزی در سال 1373. شهید منصور ستاری.
سلام فیسا.
سلام، چطوری بابا سبود؟ اینجا نشستی که ما کار نمی‌کنی؟
اومدیم از انبار هیتر بونانزا بگیریم ولی مسئولش نیست.
یعنی چی نیست؟
اونی که کلید دستشه نیست. الان یه ساعتی هست اینجا.
مسئولت کیه بابا جان؟
اصول میری.
خب الان کجاست؟
هر شنبه می زیارت عاشورا.
یا رب نوه.
علی صبونه میده.
زیارت عاشورا این پایگاه کجاست؟
تو عقیدتی.
ببریم بابا. بری کدومه؟
اون یکی کنار خونه نشسته.
کدوم؟
سمت چپ آخون.
اون که بتل پوشیده؟
بله.
قناعتکارانند. و بدترینشان
سلام علیکم. کیسه؟ چه غلطی میکنی اینجا؟
کلاس اخلاقتی میشه.
حاج آقا شما تو درس اخلاقتون راجع به مذمت فرار از کار حرف نمیزنی؟
من عذر میخوام از شما. ما فکر میکنیم چون پنج شنبه است مجموعه تعطیل تیم سر. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شما تشریف ببرید سر کارتون. تیم سر درست گفت. ببین تا بعد یه وقت دیگه پیدا کنید.
فیلم منصور به کارگردانی و نویسندگی سیاوش سرمدی و با تهیه کنندگی جلیل شعبانی در سال 1399 درباره شهید منصور ستاری ساخته شد. این فیلم در 39مین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت و به روایتی از زندگی شهید منصور ستاری پرداخت.
اصلا هر کس رو بگو بیاد بیرون. از داستانی مانیم برای پلومپ سونه.
دو بزن برو آقا، امکانش نیست. کی شما رو را داده اینجا؟
اینم حکم قضیه ایش.
از سیمسار ستاری دست داره من کسی اینجا نزدیک شد و بزنم. برو بکارت.
همین روزا ستاری میره خونه شون. اون وقت ما میمونیم و تو. فکر میکنی اصلاح کشن اون نماینده داستان بی جواب میدونه؟ سوار احمده. کلمی؟
میدونیم توی این سوله چیه؟
هرچی که هست
پر از هوافرمای جنگیه. ما تو موقعیت جنگی هستیم.
باز کن یه دقیقه.
باز کن برم یه باز کن. من هر بزن چی باشم؟ یعنی چی؟ شما هر تو من رو چی میدید انگار؟
باز کن یه دقیقه.
با چی دارم هر بزنم آقا؟ آقا پلوم نکن.
هر سونه رو مسئله
نمیدید.
شما
اینجا هر
تو من رو
برو پسر جان تا جنازت از اینجا نندستم برم.
کیمسا شرمنده، من برای اجرا حکم قضایی اینجام. تخم اجرکان نمیتونم برم.
دارو بنداز تو کانتینر. دستگاه جوش بیارید، در کانتینر رو جوش بدید، ببرید بنزید بیابونای قم.
از صدای سخن عشق،
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. از صدای رادیو ساعت 16 عصر هنر.
عجیب نیست که من از نقاشی میترسم. نقاشی برام یه موجود زنده است.
ما رنج خودتو داری، من رنج خودمو دارم. من میفهمم شما چه دارید، شما میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونه کنه.
عصر هنر. در ادامه گفتگوهایی که داشتم با سید میلاد ناظمی عزیز میخواییم بپردازیم به کرانه دیگر از وضعیت و کیفیت آثار در شبکه نمایش خانگی. آقای سید میلاد ناظمی روزنامه‌نگار فرهنگی هستند، همینطور برنامه ساز که با برخی از بنسازه‌های تولید مجموعه در شبکه نمایش خانگی همکاری‌هایی داشتند و به ما اطلاعاتی در این باره میدن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم از لطف شما و فرصتی که در اختیارمون قرار گرفتید در رابطه با بحث بنسازه ها و نمایش خانگی صحبت کنیم.
خب فکر میکنم حالا دیگه باید بپردازیم به کیفیت مجموعه های ارائه شده و اینکه آیا در ادامه روند تولید این آثار میتونن مخاطبان خودشون رو راضی نگه دارن یا نه.
بحث کیفیت تو حوزه بنسازه ها و نمایش خانگی بسیار مهمه، چون به هر حال مخاطبه که داره بین آثار مختلف انتخاب میکنه و به خاطر زمان و هزینه ای صرف میکنه. به خاطر همین در کنار بازی پیچیده ای که هر کدوم از این بنسازه ها دارن، به هیچ وجه نباید تو کیفیت کم بذارن. اینها شامل بحث های زیرساختی مثل سرور و شبکه برنامه نویسی و اینها میشه، شامل بخش های محتوایی میشه، تبلیغات میشه، باید حقوق خیلی آدم رو بده، خیلی با جاهای مختلف فعالیت کنه، مجوزهای گوناگون بگیره. ولی همه این پیچیدگی ها گره میخوره به این که در پسش یک محتوای خوب به مخاطب ارزشه. ما این رو نمیتونیم بپذیریم که آقا بعد از این همه زحمتی که دارن خود این مجموعه ها میکشن یک اثری بیرون بیاد که موقعی که فیلم نامش رو احتمالاً میخوندن میفهمیدن که این کار چقدر ضعیفه، میفهمیدن که چقدر ایراد داره. یک جمله رو من از استاد خودم، حالا نمیدونم ایشون ما رو شاگرد خوشم میاد، ولی استاد من آقای رضا شهیدی فر عرض میکنم، یک جمله همیشه میگفتن، ببین یک طرح خوب، یک فیلمنامه خوب وقتی رو کاغذه معلومه که خوبه یا بده. حالا اگه اسم سازنده هم بهش اضافه بشه میشه بفهمی که این اثری که انقدر باقابلیته با اون سازندهش به کمال میرسه یا نمیرسه. اون در واقع اون سازنده میتونه اینو به کمال برسونه و این در بیاد یا نه. و خیلی از این طرحها حالا بنا به تجربه خودم در شبکه‌های سیما در گروه‌های طرح و برنامه حالا مشورت‌هایی میدادم، در مثلا فضای کاریم دوستان از من کمک می‌گرفتن، یا حالا همین مجموعه‌های در واقع اسپانسرهای مختلفی که فعال هستن، طرح‌های گوناگونی توی شوراها و در واقع اتاق فکرهاشون من دیدم و خیلی‌هاش واقعا از همون اول معلومه که به ثمر نمیرسه. و ما الان به این نقطه داریم میرسیم که این بنسازه‌ها دارن اون طرح‌ها رو می‌سازن، طرح‌های بدی که گره‌های داستانی ساده‌ای داره، به قدر لزوم براش بازیگر با کیفیت ندارن، سازنده‌های با کیفیت محدود هستن، ولی باز هم وارد چرخه تولید میشن. چرا؟ چون که این بنسازه‌ها به مرحله رسن که باید یک کنداکتور یا یک جدول پخش ثابت مشخص داشته باشن که در طول هفته مخاطب وقتی میره صفحش رو باز میکنه یک عنوان جدید ببینه، مثل روزنامه‌ای که بالاخره باید یه تیتری اون بالا بذاره دیگه. و این به خاطر اینکه هزینه تولید با اینکه زیاده و کلی پرمشکله، به خاطر اینکه این مخاطبه نیاد و ناامید نشه، حاضر یک اثر بد رو بذاره اونجا، یک اثر ضعیف رو بذاره اونجا، یک اثر که حتی خودش به قدر کافی خوب نیست ولی اون رو داشته باشه. چون که مخاطب‌های وفادار این بنسازه‌ها به مرحله‌ای رسیدن که وسط روزشون یک دو ساعت وقت خالی دارن، وا می‌کنن ببینن چیز جدید چی داره. آره، حالا مثالی که در دهه‌های قبلی برای قشری از مخاطبان صدا و سینما و تلویزیون این شکلی بوده که ما هم کنترل رو همداشتیم می‌زدیم ببینیم یک چی داره، دو چی داره، صدا همینجوری دیگه. اونها یک قشر محدودی از مردم که مخاطب این بنسازه‌ها در این مرحله هستن به نسبت کل جامعه‌ای که در ایران هست، دارن اینها رو به این شکل مصرف می‌کنن. می‌بینن الان جدید چی داره، یک ساعت وقت خالی دارن. به مسابقه در واقع مشابه همین شرایط توی یک دهه قبل اینجوری بوده که من این تصویر خودم دیده بودم. آدم ها میمدن سوپرمارکت خرید میکردن و میگفتن آقای مغازه‌دار اون در واقع فیلم و سریال جدید، سی دی جدید چی داری برام ما ببینیم، که همون موقع
خیلی براشون فرق نمیکرد.
آره، میگم من یه ساعت ما برم با زن و بچه‌م یه چیز مثلا تهش مثلا طنز بده، جنگی بده، مثلا مثل ویدیو کلوپایی که دهه 70 80 بودن. و به خاطر همین مدل خریداری اون محتوا و مخاطب ثابت که پیدا کرده بود، در برنامه 7 به این مدل آثاری که مشخصا برای این مدل مصرفم تولید میشد، گفتم فیلم‌های شونه تخم مرغی که طرف تخم مرغ میگیره اینم یه نمیذاره روش. ما الان داریم می‌بینیم که توی بنسازه‌ها و پلتفرم‌ها داره به این مرحله نزدیک میشه. ما داریم می‌بینیم که یک سریالی موقعی که قصه‌اش رو روی میز می‌چینیم، سناریو بررسی میشه، این یک اثر نه حتی خوب تلویزیونی، یک اثر ضعیف تلویزیونی که خود تلویزیون مثلا می‌خواسته چیز بهتری بشه، این در اومده از فیلمنامه اون شکلیه. و اینا میگن نمیشه که اینجوری تحویل مخاطب بدیم. گره داستانی که مثلا قراره یکی بیفته زندان رو ملتهب کنیم، چارچوب ها رو بشکنیم، تجاوز بشه اینجا نمیدونم فلان اتفاق بیفته، اینجا این زن و مرده که مثلا با هم در این رابطه یک نفری به شکل مثلثی وارد رابطه شون میشه، اینجا فلان بشه. یعنی دست خالی تولید کننده در فیلمنامه، در اجرای خوب فیلمنامه اگر خوبی وجود داشته باشه، یا حتی در اجرای خوب فیلمنامه های بعد، به این مرحله رسیده که با مسائل خارج از چارچوبی که خیلی لزومی نداره بخواد دوپینگ کنه و قصه رو ملتهب نمایی کنه. قصه موقعی که شما، حالا من یک مثال میزنم در مورد یکی از سریال ها، این مجموعه موقعی که قصه شو به طور کلی شما ببینید، یاد یه سری از سالهای دهه 80 میافتید که در ماه رمضون یه سریال های ملودرام جگرخراشی داشتش که آدم خوبا درگیر مشکلاتی میشن و بعد توی تنش های اخلاقی میافتن باید در بیان و از این چیزا. گفتم فقط ببین تو این نقطه، توی اون آثار اتفاقی که میافتاد برای اون در واقع مجموعه تلویزیونی، ما اولش می‌دیدیم که این آدمی که وارد یک کار مجرمانه میشه، یکی زده تصادف کرده در رفته، مثلا اینجوری بوده پسر اون آدم در رفته، اینجا که نمیتونه در رفتن رو نشون بده، مجبور یک تعرض و تجاوز رو به تصویر بکشه. اینجا مجبوره مثلا به جای اینکه یک خلاف کوچیک بوده، بگه یک مافیای بزرگ مالی وجود داره، مثلا اونجا قبلا یه حاجی بازاری ورشکسته بود، اینجا یک مافیای امنیتی مالی بزرگ داره و تصویر فلان. ولی اینا دوپینگه، اینا خیلی آثار کم کیفیت و ضعیفیه. و جالبه، من چند وقت قبل با یکی از حالا مسئولین این اسپانسرها جلسه داشتم و صحبت می‌کردیم، گفتم که آقا من طرح فلان اثر شما رو دیده بودم، خودم تو مجموعه ردش کردم و این چرخید و به دست شما رسید، با این آدم مشهورم ساخته شد، این الان داره جواب میده تو هیته کاری شما یا نه؟ گفت نه، ما خودمون نمی‌دونیم بده، الانم با حجم انبوه تبلیغات رو اسم این فرد مد نظر که آدم محبوبیه بر مردم، یک آگاهی و یه تبلیغات ایجاد کردیم برای مخاطب، ولی از اینجا بعد تازه افت جدی‌تر می‌کنه این اثر. گفتم خب چرا اینو ساختین؟ گفت این چون پولش اون آدم رفته در یه جا تامین کرده بود،
پشتیبان مالی داشت.
آره گفت برای ما فقط
سود در تولید اتفاق افتاده.
آره سود در تولید اتفاق افتاده بود و مسئله اینه که من اون صفحه و به اصطلاح بنر اون بالای سایتم با تصویر این آدم که آدم مشهوریه و مجموعه از آدم‌ها بروز میشه هر هفته و در این حال که داره بروز میشه من که هزینه تولیدی نمیدم، دارم پخش میکنم. آره داره دقیقا همین کارو، اون پیشخانشو بروز میکنه و در این حال پولی هم ندادم براش، پولش رفته یه جای دیگه آورده و من صرفا دارم با اسم اون آدم استفاده میکنم بر حوزه تبلیغات خودم. حالا اون آدم رفته این پولا رو از کجا گرفته و تولید کرده؟ این نکته مهمیه. اون آدم در شرایط اقتصادی فعلی که مشکلات زیاده و به نظرم ما باید توی سری حیطه‌هایی که مردم بهش گره می‌خوان و سرگرمیه و سرگرمی اصالت بالایی داره هزینه کنیم، رفته برای اثری که همه از قبل می‌دونستن از پیش شکست خورده است از یک حیطه غیر تخصصی مشارکت آورده. از کجا؟ از بانک‌های دولتی، از فلان سازمان، از فلان نهاد. و نکته اینه که من کاملا موافقم که جزء گمشده‌های این روزهای ما محتوای سرگرم کننده جذابه و باید همه کمک کنن این تولید بشه، اما بهینه تولید بشه، اما جذاب تولید شه و اون جاهایی که معمولا از این جور آثار حمایت خیلی جدی میکنن کارگروه‌های تخصصی بررسی ندارن. اون آدم‌ها خیلی شوق این رو دارن، اون آقای رئیس بانکی که پول مردم نزدشه، اون آقایی که فلان کار داره میکنه در یک مجموعه نفتی، اون آقایی که در یک اپراتوریه و داره کاری انجام میده، همه اینا سرمایه‌های مردم و کشور ایرانه، شوق این رو داره با این آقا عکس بگیره. شوق این رو داره که اسم و عکسش کنار این هنرمند مشهور و بزرگ بیاد که اون هنرمند واقعا آدم با قابلیتیه ولی این اثرش اثر بدیه. به خاطر اون حاضر این اثر حمایت کنه و اون بنسازه میاد این اثر پخش میکنه، چون اون بنسازه درگیر حجم تولیده. ما یک اصطلاحی در تلویزیون داریم به این که کنداکتور و در واقع جدول پخش قول آنتن همه رو میبلعه.
درست.
چون اگر تو وارد این هیتشی آره باید سری جمع محتوی تولید کنی رو بالا باشه.
بسیار.
اون بنسازم الان تو این مرحله هم و اصلا از کیفیت غافل شدن. حالا ما تو قسمت‌های بعدی از من در مورد جزئیات حرف میزنیم ولی کیفیت اصلا رها شده.
خودش سرآغاز یه جستاره. امیدوارم بتونیم به نقد و بررسی آثار گوناگون و مجموعه های شبکه نمایش خانگی هم بپردازیم به صورت مجزا. خیلی متشکرم از شما آقای سید میلاد ناظمی عزیز، خیلی استفاده کردیم. تا فرصت های دیگر که با هم گپ میزنیم باهاتون خداحافظی میکنم.
به امید دیدار، خدا نگهدارتون.
سلام به همه شما شنوندگان ارجمند، لحظاتون بخیر. بعضی از شهرهای ایران به هنر ویژه مردمش شناخته میشن و شهر آباده در استان فارس هم از جمله همین شهر هست. نام آباده با هنر منبتکاریش گره خورده، هنری ظریف که یکی از هنرمندان به نام این خطه درباره آن میگویند، هنری که موزه نیز به همین نام در این شهر داره.
به نام خدا، من حجت عسکری هستم، شهرستان آباده، شهر جهانی منبت. از زمانی که چش با کردم در دامان پدری منبتکار بودم و از سن تقریبا 10-12 سالگی ما به این کار گذاشتیم و شروع کردیم به منبتکاری. کمک پدر کار میکردیم، الانم پدرم جزو اساتید و پیشکسوتان منبت سنتی ایران هستند.
چرا شهر آباده رو با این هنر میشناسن؟
آباده سابقه 700 ساله شاید هم بیشتر داشته در این زمینه، آثاری که کشف شده در شهرهای مختلف و آثاری هم که الان بنده جمع‌آوری کردم در قالب یک موزه تخصصی منبت که از زمان قاجار و قبل از اون زمان صفویه جمع‌آوری کردم و معاصر.
این هنر چگونه اجرا میشه؟
این هنر به واسطه یه دونه چاقوی هست که ما منبت چاقوی میگیم، با همون چاقو دور تا دور تر کشیده میشه و کندکاری میشه، اون زمینه هاش بیرون میاد و اون گل یا اون چه یا اون جست روش پرداخت میشه حالت زنده‌ای شما میتونید رو مشاهده کنید. نقشی که ما میندازیم بیشتر نقش‌ها تخیلی هست، یعنی شما از طبیعت الهام میگیرید. حالا میتونه گل و مرغ باشه، گل باشه، طرح‌هایی هست که از شاهنامه اقتباس گرفته میشه، داستان حضرت یوسف، داستان لیلی و مجنون، داستان فرهاد کوهکن، شکارگاه، گیر و گرفت که غلبه بهار بر زمستان هست که میتونید در این آثار شما ببینید.
در مجموعه آثاری که من از شما میبینم نقش‌های بسیار ظریفی آفریده شده است. ظرافت این هنر رو چطور اجرا میکنید؟
ظرافت این هنر از ته دل، یعنی باید اون دل و اون عشق و اون علاقه باشه تا این تر به وجود بیاد.
معمولا چقدر زمان میگذره برای شما تا این آثار رو بیافرینید؟ نمونه هاش رو هم برای شنوندگان ما بگید. حالا اسمای طبیعتا خاصی دارن، این بشقاب‌های منبت یا این جعبه‌های چوبی که با منبت همراه شدن.
ببینید کارهای زیادی هست، شما هر چیزی که در طبیعت ببینید و فلز باشه یا سنگ باشه، مثلا ما الان داریم آینه‌های سنگی، آینه‌هایی بوده که مثلا روی سنگ صیقل می‌دادن و اینو می‌ساختن. حالا تو آباده اینا قاب آینه هایی ساختن که مثلا برای جانماز بوده، قاب آینه هایی بوده که برای داخل کیفشون بوده، خانما استفاده میکردن در اون زمان. قاب آینه هایی داریم که ده تیکه بوده و داخل جانماز میذاشتن که به عنوان مکتب منبت آباده الان شما میتونید داخل موزه حتی بیاد که اینا رو ببینید. و در کل موزه هایی هم که شما توی دنیا بگردید چنین آثاری رو با این تنوع فکر نمی‌کنم بتونید پیدا کنید.
آنچه که سبب شده است تا شما سالها هنر خانوادگی خودتون رو حفظ بکنید چیه؟
والا پدرم که مشغول به این کار بود، عموم استاد این کار بود، اقوام کلن چون تو خون ما هست، دایی‌ها مثلا بودن که اینها این منبت رو کار میکردن. عشق و علاقه هم که نوافر مثلا درون ما بود باعث شد که من کلن میراثدار این مجموعه منبت در آباده بشن.
ویژه ترین اثری که آفریده اید چه از نظر روش کار و چه از نظر ظرافتش، تولیدش زمان بسیار برده یا شاخصه متفاوتی داره چی هست؟
ببین الان یه دونه میز داریم ما میسازیم، یعنی ساخته شده سال 1343 پدرم با عموم میزهایی میساختن برای موزه ساخته میشده. الان اومدیم همین میزها را ساختیم، دو طرفه هست، یعنی شما باز میشه شطرنج بسته میشه به صورت یه جسم تزئینی کنار خونه شما قرار داده میشه و زمانش هم حدودا 3 سال زمان میبره الا 4 سال زمان میبره، بسته به اون کار و اون سفارشی هست که مشتری یا موزه به ما میده و ما براشون میساز. هر 3 سال 4 سال بستگی به کارش داره اینها تولید میشه.
جناب عسکری از شما سپاسگزارم. شما اهل شهر آباده هستید، از دیار استان فارس و با هنر منبتکاری سالهاست همراهی. در باره این هنر برای ما گفتیم، بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدارش.
از بس کتاب در گروه باده کرده ایم، امروز خشت میکده ها از کتاب ماست. سپاسگزارم از همراهی و توجهتون. دوستان عزیزم، به لحظه های پایانی این عصر هنر رسیدیم. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید تا فرصت دیگر و یک عصر هنر دیگر. سوار دل باشید و پیاده تن. دست خدا یاورتون.